أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه دومی که مطرح شده است برای اثبات مشروعیت محتوای عقل، تمسک به استصحاب است. گفته می شود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مخصصی دارد که در ادله وجوب وفاء به شرط و یا نفوذ صلح مطرح شده و به دو لسان هم مطرح شده، یکی لسان الا ما احل حراما او حرم حلالا، دیگری هم به لسان الا ما خالف الكتاب و سنه. معلوم می شود شرط، صلح و یا مطلق عقل در صورتی نافذ است که محلل حرام و یا محرم حلال نباشد و مخالف کتاب و سنت هم نباشد. بنده ابتدا راجع به معنای محلل حرام و محرم حلال عرض کنم. راجع به محلل حرام که روشن است، چیزی که حرام هست بخواهد با عقل و یا شرط آن را حلال کند. هرچند آقای سیستانی نظرشون اینه که حرام به معنای مطلق منهی عنه نیست، حرام یعنی خصوص آن چیزی که در قرآن و سنت قطعیه منع شده است. روایاتی ایشان مطرح می کنند که مفادش این است که برخی از اشیاء منهی عن هستند ولی حرام نیستند. لیس الحرام الا ما حرم الله فی القرآن. ممکن است چیزی حرام به اصطلاح فقها باشد ولیکن حرام در مصطلح روایات نباشد. لیس به حرام ولیکن نهی عنه که مضمون برخی از روایات هست و ایشان بر این مبنا ثمراتی رو بار کرده که در جای خودش باید بحث کرد. ما در بحث تعارض مسلک ایشان رو مطرح کردیم، شواهد ایشان رو هم ذکر کردیم. به نظر ما ظهور عرفی حرام در همین مطلق منهی عنه هست به نهی تحریمی، اختصاص به آنچه که خدا و پیامبر در سنت در کتاب و سنت قطعی حرام کرده اند ندارد. پس تحلیل حرام به نظر ما یعنی مطلق آنچه که حرام است و نهی تحریمی دارد ولو در قرآن و سنت نبوی وارد نشده در لسان ائمه وارد شده، مشمول عنوان حرام هست و تحلیل آن هم جائز نیست. ایشان می فرماید حرام یعنی آن چیزی که در قرآن و سنت قطعیه نبویه تحریم شده است. عنوان حرام شامل آن نمیشه. محلل حرام یعنی محلل آن چیزی که در قرآن و سنت قطعیه تحریم شده است به نظر آقای سیستانی. البته عرض کردم ما شواهدی که ایشان مطرح کردن برخی از روایات هست، ما اونها رو در بحث تعارض در بحث مناشه اختلاف حدیث مطرح کردیم و جواب دادیم. راجع به تحریم حلال اختلاف شدید هست که تحریم حلال یعنی چه. هر شرطی که بکنیم که ترک کنیم مباح را خب می شود تحریم حلال. شرط می کنم که سفر نروم، خب سفر حلال است با این شرط و عقد نسبت به ترک سفر حلال را بر خودم تحریم کردم. ولذا محرم حلال تفسیرش بسیار مشکل هست که مراد از تحریم حلال چیست. برخی فرمودن مراد تحریم حلال اقتضایی است، مثل مرحوم شیخ در مکاسب فرموده است برخی از حلال ها حلال لا اقتضایی هستند، برخی از حلال ها حلال اقتضایی هستند، یعنی اسلام میخواهد که اینها حلال بمانند، مصلحت در این است که اینها حلال باشند. مثل ازدواج مجدد، ازدواج مجدد حلیت اقتضاییه دارد ولذا در روایت آمده است اگر شرط بشود ترک تسری، ترک ازدواج مجدد، این شرط باطل است چون شرط محرم حلال هست، حلال اقتضایی است ازدواج. طبعا حلال بودن ازدواج مجدد هم تکلیفی است و هم وضعی است، یعنی مسگاهی حلال بودن یک شی به خاطر عدم المفسده هست، مثل سیگار کشیدن اگر حلال باشد به خاطر این است که مفسده ملزمه ندارد ولذا حلال است. اما مصلحت در حلیت آن نبود، حلیت آن به خاطر نبود مفسده ملزمه بود، ولی برخی از حلال ها مصلحت در این است که حلال باشند. شارع غرض مولوی دارد، غرض دارد در حلال بودن برخی از اشیاء مثل طلاق که با این که مقصده دارد ابغض الاشیاء ابغض الحلال ابغض الحلال عندي الطلاق، با اینکه مبغوض هست و مفسده دارد ولی مصلحت این است که مباح باشد. مرحوم شیخ فرموده محرم حلال یعنی محرم حلال های اقتضایی. این تفسیر تفسیری است بدون قرینه که ما برخی حلال ها را لا اقتضایی بکنیم، برخی از حلال ها را اقتضایی بکنیم، حلال های لا اقتضایی آن چیزی است که حلال بودنش به خاطر فقدان مقصده ملزم است و الا دائی بر حلال بودن آن نداشت شارع مقدم، جز این که مقصده ملزمه ندارد و لذا حلال می کند. حلال اقتضایی آن است که دائی و مصلحت در این است که حلال باشد ولو متعلقش دارای مقصده باشد. این تفسیر هرچند فی حد نفسه قابل توجه است ولی تفسیر عرفی برای ما حرم حلالم نیست و راه تشخیصش هم بسیار مشکل است. خود مرحوم شیخ هم دچار مشکل شده در تشخیص این. آی سیستانی فرمودن که محرم حلال باز معنایش معنای خاصی، حلال غیر مباهه، ما یه حلال داریم یه مباح داریم. حلال از باز از حل میاد، حل یعنی باز کردن، حل عقده. حلال یعنی اونی که گره و عقده حذر و منع داشت اسلام آمد اون گره را و اون عقده را حل کرد. حالا اون عقدت الحفر یا عقده ایست که جاهلیت بسته بود یا شرایع سابقه بسته بودن، برخی اشیاء را حرام کرده بودن، اسلام آمد حل عنه عقدت الحفر. ولذا آی سیستانی معنا میکنه محلل حرام و محل و محرم و محرم حلال را، میگه احیاء محلل حرام یعنی احیاء ما اماته الاسلام، محلل حرام معنا میکنه اماتتو محلل حرام رو، محلل حرام رو میگه احیاء محلل حرام، احیاء ما اماته الاسلام. محلل حرام یعنی اونی که اسلام آن را میران، اماته الاسلام، شما با این عقد یا با این شرط اون رو احیا میکنید، این میشه محلل حرام. محرم حلال اماته ما احیاه الاسلام هست. اسلام برخی از اشیا را که در عهد جاهلیت حرام کرده بودند یا در شرایع سابقه حرام شده بود عقوبتاً، آمد حل عنه عقدة الحبر فجعله حلالا، شما می آیید احیاء می کنید حرام بودن چیزی را که اماته الاسلام، اسلام از بین برد حرام بودن برخی از اشیاء را که در جاهلیت بود، شما با این شرط یا با این عقد احیا می کنید ما امات قول اسلام، احیاء ما امات قول اسلام و اماتتو ما احیاء قول اسلام. ولذا ایشون میگه برخی از امور که در جاهلیت حرام بود اسلام حلال کرد، مثل ازدواج، مثال رو بنده میزنم، ازدواج با زن پسرخوانده در عهد جاهلیت حرام بود، ولی اسلام آمد این سنت جاهلیت رو میران، امات الاسلام، این میشه حلال. ازدواج با زن پسرخوانده حلال است چون اسلام حل عنه عقدة الحجر. اگر یک کسی بیاد شرط کنه با شوهرش به شرط این که با زن پسرخوانده است که طلاق از او گرفته ازدواج نکنی، تو پسر از پرورشگاه فرزند آوردی، فرزند بزرگ شد ازدواج کرد، به خاطر تربیت خوبی که تو کردی او را اصلا با هیچ کس سازش نمی کنه و اخلاقش با هیچ کس نمی سازه، دو روز با این زنش زندگی کرد و طلاق داد. حالا شمای پدر خونده بخواهید با این همسر سابق پسر خونده ازدواج کنید، اگر شرط بکنن عدم این کار را، ایشون میگه این شرط محرمه حلاله. چرا؟ برای اینکه ازدواج با زن پسر خونده چیزیست که حل الشارع عنه عقدة الحظر، الحظر ثابت فی الجاهلیه او فی الشرایع السابقه، و اسلام این رو حل عنه عقدة الحظر، شما میخواهید احیا کنید ما اماته اسلام. این فرمایش ایشان هم هرچند بحث تحلیلی خوبی است، ولی هیچگاه ظهور الا ما اهل حراما او حرم حلالا را توضیح نمیدهد. ما نمیفهمیم چه اختصاصی دارد محرم حلال یا محلل حرام به این مطلب ایشان، احیاء و ما امات الاسلام و اماتت ما احیاء الاسلام. این تفسیر تفسیر عرفی نیست و شاهدی هم از روایات ندارد. حلال هم در روایات یعنی همون مباح، انما الامور ثلاثه حلال بین حرام بین شبهات بین ذلك. حالا شبهات بین ذلك هم یعنی یا واقعا حلالن یا حرام، پس همه اشیا میشن یا حرام یا حلال. اینجور که ایشون تقسیم میکنن، هر سبب خدمتتون که ایشون میگن حلال یعنی حل عنه عقدة الحظر، در لغت اینجور معنا کرد. انما الامور ثلاثه احل الله البيع، یعنی قبلا بیع ممنوع بود در عهد جاهلیت یا در شرایع سابقه، اسلام آمد از بیع حل عقده حظر کرد. اینطور نیست، حالا برخی موارد اینطور هست، احلت لکم بهیمتون الان همین جور است که ایشان میفرماید، چون در عهد جاهلیت و در شرایع سابقه برخی از انعام حرام شده بود، حرمنا علیهم شهومهما، یا در عهد جاهلیت برخی اشیا را حرام، برخی گوشت ها را حرام می دانستند. ولا تقولوا لما تصف السنتكم هذا حلال و هذا حرام. اهل جاهلیت شتر رو تقسیم می کردن و قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا و محرم بله علا ازواجنا. یک سری چیزا رو حرام می کرده بودن. اوهلت لکن بیمت الانعام خوبه با بیانشون می سازه، یعنی عقده حظر بهیمت الانعام را که در جاهلیت بود در شرایع سابقه هم که بسا بود ما از شما باز کردیم. اما همه تعابیر به حلال رو نمیشه اینجور معنا کرد. بله انصافش اینه که متفاهم و عرفی از حلال یعنی آزاد، یعنی باز، یعنی اونی که بسته نیست. حرام یعنی بسته ممنوع، حلال یعنی باز. خب انما الامور ثلاثه حلال بین و حرام بین و شبهات كل شيء لك حلال حتی تعرف انه حرام. خب اینا رو شما چرا همه اینا رو میگید استعمالش مجازیه؟ خب پس این تفسیر ایشان هم که حتی در منهاج الصالحین هم بازتاب داشته و در اونجا هم این تفسیر رو برای در بحث شرط محلل حرام و محرم حلال معنا کردن، به نظر ما نه متفاهم عرفی هست و نه قول لغویین با آن مساعد است. مرحوم آقای خویی معنای دیگری کرده برای محرم حلال. ایشون کلن ایشون اتفاق ایشون میگن که حرام خصوصه، حرام خصوصه آن چیزی است که در کتاب و سنت قطعیه تحریم شده است. حالا این رو عرض کنم خدمتتون، ایشون ثمره هم بار میکنه برای این بحث. در موثقه ابن بطیر در بحث لباس مصلی هست فاما ما حرم علیک اکله فالصلاه فیه فاسد. ایشون میگه خیال نکنید حرام علیک اکلو به معنای حرام مصطلح هست، حرام یعنی در قرآن تحریم شده، در سنت قطعیه تحریم شده که میشه خصوص خنزیر و سباع در رندگان. اما حالا کلب هم دیگه به قیاس اولویت دیگه، کلب چون مسلم است که از در دین انهور کلب که مشکلی نیست، اما سایر چیزهایی که حرم اکله، ماهی که فلس ندارد، جلال، موتوع، حرم علیک اکله به اصطلاح امروز، ولی حرم علیک اکله در اصطلاح روایات نیست. ایشان میگوید اون حرمه لیس الحرام الا ما حرم الله فی القرآن، اصلا در روایات اینا میگن منهی نهیان نهیان. که در برخی از روایات فرمود من نمیگویم حرام است ولیکن نخور این را، در برخی از محرمات به اصطلاح ما در روایات اسم و اشربه هست. یکی از ثمره عملیش همین دیگه، در نماز، در اجزاء ماهی که لا فلسله، نماز در اجزاء مسوخ که جزء سبع نیستند، فیل جزء سبع نیست، نماز در اجزاء حیوان جلال ایشان میگه بلا مانع است، چون حرم علیک اکله شامل اینها نمیشه، این که ثمرش زیاده. ما میگیم شاهدی بر این مطالب ایشان نیست، این روایاتی هم که ایشان مطرح کرده ما در بحث تعارض همش رو آوردیم و جواب دادیم. ایشون میگه منهیون عن هست، منهیون عن هست ولی حرام. خب ایشون میگه این منهیون عن هست ولی حرام نیست، حرام به اصطلاح روایات نیست. ما اشکالمون اینه که حرام و حلال ثابت نیست که یک معنای آخری دارن غیر از اونی که امروز ما میفهمیم. شواهد هم عرض کردم، کل شیء لک حلال، انما الامور ثلاثه، حلال بین و حرام بین و شواهد دیگری که مطرح میشود. نه خب مرحومای خویی تفسیر بهتری کردن از محرم حلال، فرمودن محرم حلال به این است که در عقل و یا شر بگوید بر تو حرام است این کار. یک وقت میگه به شرط این که ملتزم باشی ترک بکنی، این اشکالی ندارد. ملتزم باش ازدواج مجدد نکن، ملتزم باش طلاق نده ابنت، اما یه وقت میگه که حق نداشته باشی طلاق بدهی، حق نداشته باشی ازدواج مجدد بکنی، این میشه محلل حرام، این میشه محرم حلال، این میشه محرم حلال. چرا؟ برای این که حق طلاق به ید زوج است. چطور شرط میکنید که تو حق طلاق نداشته باشی؟ حلیت ازدواج مجدد حکم اسلام است، چطور شرط میکنید که حق ازدواج مجدد نداشته باشی؟ پس چه بودیم؟ بگید که ملتزم باش ازدواج مجدد نکنی، ملتزم باش طلاق ندهی. بله نتیجهش این میشه که اگر آمد و برخلاف شرط و قرار داد طلاق داد یا ازدواج مجدد کرد، اون طلاق و اون ازدواج مجدد صحیح هست. به نظر این فرمایش آرخوی اقرب الوجوه میاد، چون وجوه دیگری که مطرح شده عرفی نیست و خلاف ظاهر هست. اشهد انک در زیارت امام حسین علیه السلام میخوانیم، اشهد انک احللت حلال الله و حرمت حرام الله. یعنی چه؟ یعنی چه؟ یعنی اشهد انک احللت حلال الله یعنی ملتزم بودی حلال های خدا را انجام بدی؟ نه، حلال خدا را تو هم حلال میدانست، حرام خدا را تو حرام میدانستی. محرم حلال کسیه که میگه حلال، میگه حق این کار را نداشته باشی، این میشه محرم حلال. تأثیرش اینه که این مصداق تحریم حلال میشه. خب حالا اون روایت در باب ازدواج مجدد بحث های مفصلی دارد، معارض های اون رو هم باید بررسی کنیم، اما اقرب الوجوه فرمایش آرخویه که محرم حلال یعنی انشاء تحریم حلال، نه التزام به ترک حلال. خب اون تفسیر مرحوم شیخ بود، نه مرحوم شیخ دو قسم کرد، گفت التزام. مرحوم شیخ میگفت ملتزم باشی به ترک حلال اقتضایی، این حرام، این باطل است. در ضمن عقد اگه ملتزم بشی به ترک حلال اقتضایی، حلال اقتضایی رو به طیب نفس ترک میکنی بکن، اما ملتزم باشی در ضمن عقد به ترک حلال اقتضایی، این التزام باطله. آن خود میگه التزام صحیحه، تحریم حلال نکن، بقیهش مهم نیست. این راجع به شرط محرم حلال و محلل حرام و یا عقد و صلح محلل حرام. حالا ببینید شما کدوم روایت نه، روایتشو بیارید یا ما بیاریم روایتشو بررسی کنیم. برحال اقرب الوجوه برای معنای محرم حلال این وجهیست که آقای خویی فرموده، بقیه وجوه رو هر وقتی نمیشه تصدیق کرد. فوقش این موردی که ثابت بشه این روایت معارض نداشته باشه که شرط کردن لا یتسر را علیها که حضرت فرمود این شرط فاسد است، فوقش میگه این مصداق تعبدی شرط محرم حلال است. مصداق تعبدی آخرش این است، مشکلی ایجاد نمی کند. در شرط ان لا یکون الحل خیار که نداره شرط محلل حرام بود یا محرم حلال. گفت المسلمون عند شروطهم و المسلمون لیس لها الخیار. در اون موردی که شرط می کرد به زن، به اون کنیزی که زن پدرش بود، می گفت اگر من پول بدم تو رو آزاد بکنم تو بشی آزاد، پدرم بردر، مبادا از حق خیارت استفاده کنی. حق خیار نباید داشته باشی. نگه قانون میگه اگر عمه آزاد شد خیار فسخ نکاح با عبد را دارد، من تو را تلاش میکنم آزاد میکنم به شرط ان لا یکون لک الخیار. حضرت فرمود لیس لها الخیار المسلمون عند شروطهم، اون که موافق ماست. خب بله، چون ثابت میشه خیار حق است و حق قابل اسقاط است، اسقاط حق نه محلل حرام است. نه به شرط ان لا یکون لها الخیار، یعنی قبول کن که حق الخیار نداشته باشه، میشه اسقاط حق الخیار. اون که اشکال نداره، اسقاط نه اسقاط حکم نیست، حق الخیار رو ملتزم باش اسقاط بکن. الان اسقاط میکنی حق الخیار را، اشکالی ندارد، این نه محرم حلال است و نه محلل حرام. نه شرط النتیجه بود، شرط کرد خیار نداشته باشد، حق است، حق قابل شرط سقوط است، حق رو میشه شرط کرد سقوطش رو، لازم نیست شرط بکنه سقوطش رو به نحو شرط النتیجه. نه فرضین حقه، در ارتکاز و غلایی حق قابل است که اثبات بشود ولو به نحو شرط النتیجه. یا شرط النتیجه بکنه که الان اثبات کن، نه اینکه بعدن اثبات بکنی، همین الان انشاء بکن سقوط خیار را.
خب با همین قبول انشا بکن سقوط این خیار را. این خلاف شرع نیست، این محلل حرام نیست، محرم حلال نیست، چون حق خیار قابل اسقاط است. چیزی که قابل اسقاط بود میشود شرط بکند به نحو شرط النتیجه سقوط آن را، و لذا امام هم نفرمود این شرط محلل حرام یا محرم حلال هست. این یک عنوان. تحلیل حرام نه، تحلیل حرام عرفاً ولو تحلیل عملی، یعنی شرط بکند که دروغ بگوی، این عرفاً تحلیل حرام هست. ما در مورد تحریم حلال چون نمیتوانیم قرینه لبیه متصله داریم، نمیتونیم بگیم هر شرطی که بکنن که ترک بکنی فعل مباح را این میشه تحریم حلال. خب این که اصلا خاصیت شرط از ذهن میره، اصلا معمولا شرط یا برای الزام به فعل مباح یا برای الزام به ترک مباح. اگه اینجوری باشه که دیگه بسیاری از شرط ها خاصیتشون را دست میدن، ولذا قرینه داریم محرم حلال میگیم محرم تشریعی حلال، ولی محلل حرام عامه از محلل تشریعی و یا محلل عملی. شرط می کند که دروغ بگوید، این میشه محلل عملی حرام و اون مشکلی ندارد. اما راجع به عنوان دوم، خب فرق نمی کنه اگر شرط بکند ان یک زبه، این میشه هاذا شرط حلل الحرام دیگه. حلل بله احلل الحرام، احلل الحرام دیگه. بله
این شرط رو قبول کرده یا شرط رو گذاشته اون
فرق نمی کنه، هم اون شارط محلل حرام هست، همین شرطش محلل حرامه. خب پس عنوان اولی شد شرط صلح عقد محلل حرام و یا محرم حلال نافذ نیست. ما تا حالا نشنیدیم. اما عنوان مخالف کتاب و سنت، خب این هم عنوانی است که در روایات آمده، فرقی نمی کنه چه شرط چه صلح چه عقد، اگر مخالف کتاب و سنت بود مردود است. البته عمده این روایات در شرط اومده، کل شرط خالف الکتاب و سنت فهو مردود، ولی عرض کردم شرط هم اطلاق میشه بر عقد، العقد شرط عرفن، شرط یعنی بند، قرارداد هم بند است. اگر هم مناقشه بکنید در طبق عرفی شرط، الغاء خصوصیت قطعا می شود، شرط مخالف کتاب و سنت مردود است. عقد مخالف کتاب و سنت که از او عرض شود که مهمتر هست، او مردود نیست، این که اصلا قابل قبول نیست برای او. پس عنوان دوم میشه عنوان عقد و یا شرط مخالف کتاب و سنت نافذ نیست. مخالف کتاب و سنت هم یک احتمال در موردش اینه که بگیم مخالف حکم واقعی، المخالف للحکم الواقعی شرعی. کتاب و سنت طریق است با آن، احتمال دوم اینه که بگیم نه، مخالف کتاب و سنت یعنی مخالف همین متن قرآن و متن حدیث معتبر، کار به واقع حکم الله نداره. چجور در بحث عرض اخبار بر کتاب و سنت میگن ما خالفه کل هر خبری که ما مخالف بود با کتاب و سنت اعتبار نداره، اون میزان اینه که ببینید با ظاهر معتبر کتاب و یا ظاهر معتبر سنت اگر مخالف بود فلا عبرت به فلا اعتبار به، نه اینکه حدیثی که مخالف حکم الله واقعی است اعتبار ندارد. خب این که قابل دسترسی نیست برای ما. در اصل عملی نتیجهش فرق میکنه. حالا اجازه بدید وقتی رسیدیم سراغ اصل عملی میبینید نتیجهش ممکنه فرق کنه. این دو احتمالی که در مخالف کتاب و سنت هست، این از یک بُعد. از بُعد دیگر مخالف غیر از ما لا یوافقه، در برخی از تعابیر میاد آمده از ما لا یوافق. ممکن است در کتاب و سنت راجع به این موضوع بیمه نفیان و اثباتن چیزی نیست، راجع به بیع زمانی در کتاب و سنت یک روایت هم پیدا نمی کنی، راجع به شخصیت های حقوقی مالکیت های معنوی نه قرآن چیزی فرموده نه سنت چیزی فرموده. بله این قراردادی که مضمونش مشروعیت دادن به بیمه به شخصیت‌های حقوقی و امثالان هست، خب این موافق کتاب و سنت نیست، به این معنی که در کتاب و سنت چیزی راجع به این نداریم، ولی مخالف هم نیست. قرآن و کتاب و سنت ساکته. خب پس ما باید ببینیم آیا مراد از این عقدی که مخالف کتاب و سنت است نافذ نیست، که در برخی از تعابیر تعبیر ما لا یوافق آمده است، آیا معنایش این است که موافق نباشد یا نه مخالف باشد؟ اگر ساکت بود کتاب و سنت، این عقد راجع به میمه راجع به بیمه موافق نیست با قرآن و سنت ولی مخالف هم نیست، این هم باید بررسی کنیم. به نظر ما ظاهر ادله اینه که مخالف نباشد. اگر هم تعبیر بشود احیانا ما لا یوافق، ظهور عرفیش یعنی اونی که هماهنگ نیست، اونی که وفق ندارد، اونی که سر ناسازگاری دارد با قرآن و حدیث، یعنی مخالف هست. فلانی موافقه فلان قانون نیست، یعنی مخالفه، ظهور عرفیش اینه. موافق نیست، ظهور عرفی یعنی مخالفه. حالا برفرض تو عبارت ترجمه فارسی موافق معنای بگید موافق ممتنع مخالف، ولی از نظر عربی موافق نبودن یعنی وفق ندارد، سازگاری ندارد، این مخالفه. سازگاری نداره این مخالفه. پس به نظر ما ظهور ما خالف الکتاب و سنه یا ما لا یوافق الکتاب و سنه در اون عقدی که مخالف باشد با ظاهر معتبر کتاب و سنت، اما جایی که کتاب و سنت راجع به آن چیزی بیان نکرده است، اینجا تعبیر عقد مخالف کتاب و سنت صادق نیست. نمیگن عقدم موافق کتاب و سنت نیست، اون کتاب و سنت اصلا نسبت به این ساکت است. این توضیحی که راجع به این دو عنوان بود. ببینیم اگر شک بکنیم که آیا این عقد بینه مثلا محلل للحرام محرم للحلال مخالف للکتاب و سنت ام لا، ببینیم مقتضای اصل عملی چیست انشاءالله فردا.